بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادله دال بر تنجیس متنجس. سید طباطبایی فرمودن قدس الله نفسه الزکیه که الاقوا تنجیس متنجس است، و در این رابطه به ادله و مدارکی هم اشاره به عمل آمد. محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 1 کتاب طهارت صفحه 577 می فرماید ادله‌ای که قابل استناد برای اثبات تنجیس متنجس هست عبارتند از 1 اجماع، که شرح اجماع دیروز دادیم و گفتیم. 2 معروفیت این حکم در حدی که در اذهان متشبعه مغروس است، غرس شده است. این تعبیر ما را هدایت می کند به یک عنوانی که اون عنوان می تواند از ادله باشد، یعنی احسن الجزا و اوفر الجزا و خیر الجزا. بعد از که غرس در اذهان بود گفته بودیم فرق بین بنای عقلا و ارتکاز عقلا و بنای متشرعه و ارتکاز متشرعه. بنابراین دلیل دوم ما در حقیقت عبارت است از ارتکاز متشرعه، که سید الحکیم هم به این مطلب اشارت هایی دارد. اگر ارتکاز متشرعه ثابت بشود که از یک سو بعید نیست و از سوی دیگر هم اشکالاتی هم وجود دارد، اگر ارتکاز متشرع ثابت بشود دلیل متقنی برای اثبات مدعا خواهد بود. اما مع الاسف شدید که خود ارتکاز متشرع صغرویان خالی از نقص و اشکال نیست. اشکال عمده در این رابطه اشاره شد، چه بود؟ فقیه علی در سرائر اشارتی داشتن که اعلام می دارد اگر ارتکاز متشرع محقق باشد اون بیان صریح ایشان بر عدم تنجیس، اون بیان قطعی ایشان نه صریح قطعی ایشان بر عدم تنجیس متنجسات جایی نداشت که ایشان فرمودن متنجسات نجسات حکمیه هستند. حکمیه که باشد فقط نجاست مخصوص خودشه، منجس دیگه نیست. اما دلیل سوم که محقق همدانی و سید الاستاد و سید الحکیم اشاره می کنند و از بیانات امام خمینی هم استفاده می شود، منتها امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه روایاتو به عنوان دلیل سوم مطرح نمی کند، ابتداءً به سمت و سوی روایات مشق حرکت میکنند. کتاب طهارت جلد 3 صفحات اول تقریبا صفحه 7 و 8. بنابراین رسیدیم به دلیل سوم که روایات باشد و محقق همدانی یه نکته را اضافه می فرماید و آن این است که روایات در این باره در حد استفاضه هست. تدلنا علی المطلوب الروایات المستفید، روایات در حد استفاضه هست. محقق همدانی صفحه 570. و سیدنا الامام یا اگر جرأت بتوانیم سیدنا الاستاد الامام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که روایات بعید نیست که در حد تواتر باشد. بنابراین حجم روایات از لحاظ اعتبار یا مستفیض است یا متواتر. اعتبار روایات در حد استفاضه و تواتر که بود دیگه ما جایی برای دغدغه در ذهنمان نداریم و این روایات به چند دسته هستند. دسته اول روایاتی است که دلالت دارند بر تنجیس متنجس در صورتی که متنجس از مایعات باشد. دسته اول روایات دال بر تنجیس متنجسات مایعات. این دسته از روایات از این قرار هست. کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب اسعار حدیث شماره 1 و 2 و 3 و 4. روایات زیاد هست، همین یک روایت رو بخوانیم که با سند خیلی قوی هست. محمد ابن الحسن به اسناده شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی است و سند شیخ به حسین ابن سعید اهوازی هم صحیح است. عن حماد حماد مطلق، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع است، ان حریز که حریز ابن عبدالله، عبدالله از اجلا و ثقات است، عن الفضل اول عباس که بقباق احسنتم، عن الفضل نه اون فضل مشازان نیست، این فضل عن الفضل ابل عباس، این معروف همین فضل بقباق هست که از اجلا و ثقات، حدیث سندش صحیح. شیخ بقباق می فرماید قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبت فاغسله، اگر به ثوب شما رطوبتی از کلب اصابت کرد فاغسله، باید اونو تطهیر کنید، دلالت دارد بر اینکه رطوبت اطلاق دارد، رطوبتی که ولوغ کلب باشد، آب دهن کلب باشد که نجسه، یا رطوبتی که به آبی دهن زده باشد بعد از اون آب به لباس شما اصابت کرد، لباستون نجس می شود. و
بعدش 20 ماهی لباسی اصابه بدن کرد برشت قدر خر بارانی بوده 20 ماهی،
این هم درسته، این هم درسته، منطقه این که درسته یه دونه مشکل دارد که
مایعات
هم نمیشه، درسته متنجس نمیشه، نجس میشه، ما که سعی ما این بود که با اطلاقش متنجس و درست این نجس میشه. بله اون اگه باشه که میشه نجس، ما گفتی استدلال اینه که اطلاق دارد رطوبتی که منتسب به کلب باشه، ولوغش رطوبت کلبه و آبی که اونجا دهن زده هم بگیم اینه. روایت دوم از این واضح تره، روایت دوم صحیحه علی بن جعفر است، حدیث سندش طولانیه دیگه، این سند هم صحیح است، صحیحه علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیه السلام، فی حدیث سألته عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به، این دیگه صریح نیاز به اطلاق نداره، قال یغسل سبع مرات، ظرف و دیگه متنجس چه بوده؟ آب بوده، بعد اون متنجسی چه رو نجس کرده؟ ظرف. پس دلالت دارد بر منجسیت متنجس، متنجس آب بوده که کلب که خنزیر به اون دهن زده و اون متنجس داخل ظرف بوده، ظرف شده از دوباره متنجس، ظرف چرا متنجس شد؟ به خاطر آب، آب چه بود؟ متنجس بود، پس این منجسیت متنجس. شما فعلا یک کمی حوصله کنید، خصوصیتش همون تا تطهیر هفت مرتبه ایست، نه اصل تنجیز. روایت رو برای شما بخونم، سند به اسنادی روایت شما را دو سألته عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به، قال یغسل اناء دیگه سبع مرات. و همینطور روایت دیگر در این رابطه عبارت است از روایاتی که در باب به حضور شما بعد از روایات اسعار باب چهار از ابواب ماء مطلق وسائل جلد یک، کمی تأخیر و تقدیم گفتم شما تنظیم کنید، جلد وسائل جلد یک باب چهار از ابواب ماء مطلق حدیث شماره یک. در این حدیث آمده است که حدیث هم سندش موثقه است، موثقه عمار بن موسی ساباتی، به خاطر خود ساباتی. سوال شد از امام صادق علیه السلام عن رجل یجد فی انائه فأرتن و قد توزع من ذلک الاناء مرارا او اغتسل منه او غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخه. جوابی که امام فرمود، حدیث طولانیه که اونی که به درد ما میخورد به عنوان شاهد در جهت اثبات مدعات تنجیس متنجس، میفرماید و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. این جمله از یک حدیث 7-8 سطر، یک حدیثی که دارای 7-8 سطر هستش، این جمله بگیرید کافی است. یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. ما چه بود؟ ما چه بود؟ متنجس بود. اصابه یعنی متنجس اصابت کرد. یغسل کل ما اصابه، پس متنجس می شود منجس. یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، ما متنجسه، هر چیزی که به اون متنجس اصابت کند نجس می شود، یعنی متنجس منجسه. فعرموش متلاشی شده، متلاشی شده، سلخ متلاشی، جدا جدا، یعنی دیگه طوری نیست که اونه بگید سری بردارید و سرایت نکنند. آب که موش نمیشد بنده پاک خدا. خب آل گفتم یک اثر سر کم کوتاه بیاید، آلا به خاطر من هم شده از کوتاه. بعد به حضور شما و بعد باب چهار از باب چهار از ابواب ماء مطلق حدیث شماره یک رو گفتیم و باب نه از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 14 صحیحه عیسی بن القاسم. البته ما به یکی دو تا از این احادیث میتونیم اکتفا کنیم، ولی چون اربابان و پیشکسوتان ما اینا را نقل کردن، من جرأت نمی کنم که نقل نکنم. یک نوع به اصطلاح بی احترامی که ندن، یعنی احترام لازم و به کلام بزرگان ما قائل نشدم. اگر یکی دو تا روایت بگم و رد بشم، باید این روایات رو ما هم مجبوریم نقل کنیم. چه بود آدرس روایت ما؟ همین کتاب وسائل بود، جلد 1 باب 9 از ابواب ماء مضاف، حدیث شماره 14، و این حدیث هم سندش صحیح عیسی بن القاسم. قال سألته، حدیث مزمر است اما مقام عیسی بن القاسم معلومه که از امام نقل میکنه. در علائم ضعف اگر یادتون هست در رجال گفتیم یکی از علائم ضعف چه بود؟ اضمار بود. احسنتم. منتها اضمار گاهی می شود جبران بشود به دلیل اطمینانی که در نسبت به خود راوی آدم داشته باشد، مثل مزمره زراره که اینش مثل مصرح است. سألته عن رجل عن رجل اصابت قطره من طشت فيه وضوء. اگر روایت خانی علامت سوال داره که در نص علامت سوال نزده است، در ویراستاری های جدید شاید علامت سوال زده باشه. سوال کردم از مردی که برا او در ظرف آبی که وضو میگیرد یک قطره از بول یا نجاست ریخته است، میتوند وضو بگیرد؟ میفرماید امکان من بول او قدر فیغسل ما اصابه. پاک نیست، قطره از بول و نجاست اگر ریخته باشد در اون تشت، تشت که میدونیم دیگه، الان هم تشت میگن در فارسی، هم تشت کنیم، احتمالا هم کلمه تشت اصلش هم فارسی باشه بعد معرف شده. در داخل تشتی آبی هست، قطره نجاست، نجاست ریخته اونجا، از اون آب تش به هر چیزی دیگری اگر ترشح بشود باید تطهیر شود. این روایت هم ما را هدایت کرد بر اینکه منظور از متنجس و این است در فقه که اصابت با متنجس تنجس میارد. بعد احسنتم، بنابراین هر چیزی که متنجس باشد منجس هم هست. و روایت دیگر شما یادداشت کنید و اینو نخوانیم طول میکشد. روایت دیگر باب 12 از ابواب نجاسات که کتاب میشود کتاب وسائل جلد 2 چاپی که ما داریم، باب 12 از همین ابواب نجاسات، حدیث 2 و 3. هنوزم دسته اول اینه که جمعش میکنیم، دسته اول حدیث 2 و 3 از عبدالله ابن مسکان هست و حدیث شماره 2، حدیث 3 هم حدیث عمار هست. اینها هم اول حدیث شماره 2 از همین فضل ابوالعباس بقباق و حدیث شماره 3 صحیحه محمد ابن مسلم، این هم در باره اغسل الاناء و اغسله آمده است. این مجموعه کلن یک دست از روایات بود، حدود 3, 4, 5, 6, 7, 8 روایت تقریبا 7-8 روایت بود، می شود در حد استفاضه دال بر اینکه متنجس منجسه. امروز شکر خدا کلان بحث ما روایی است، برکاتی دارد، آدم اگر قدرشو بداند که در مجلسی نشسته است، روایت از کتاب وسائل خونده می شود و از اون روایات احکام استفاده می شود، یعنی هر قد شکر بکند خدا را بازم شکرش کافی نیست، توفیقی است. اگر ما چشم بصیرتی که انشالله شما داشته باشید احساس میکنید با خوندن روایت و استفاده از روایات نور در روح و جان و روان آدم نفوذ میکند و در پوشش نور روایات آدم قرار میگیرد، برای این که روایات از کافی و من لا یحضر و تعذیب و استبصار روایاتیست برگرفته از اصول اربعمئه دیگه، که مرحوم محدث قومی شما اکثریت یا خیلی از شما عزیزان خطبا هستید گفته اید که من از آیت الله سند بگم براتون، من از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نقل میکنم، ایشان از مرحوم محدث زاده قومی نقل میکنند، ایشان از پدرشان سند. یه وقت میشنوید شما یا سند داره، اگر بنده حقیر را با عنوان حدیث حسن چون بنده نقل میکنم با عنوان حدیث حسن تلقی کنید، توثیق و عدالت اون دو تراوی که معلومه. من چون شیعه امامی هستم از این جهت سند و حسن تلقی بکنید اگر صحیح تلقی نکردید. جزاک الله خیر، انشاءالله خداوند به شما توفیق بدهد که از فقهای کبار بشوید. به 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 به، امروز بعضی از آقایان عجیب فیضی در از هی روایت، یک از نکاتش هم مزان استجابت دعاست. مرحوم آیت الله فاضل من از خودش شنیدم فرمود که محدث زاده قومی، من محدث زاده قومی دیدم زمانشو درک کردم، شما کم سن و سال بودید؟
من دیدم از
ها، پس شما شکر خواه سن شما کم، ولی
من روز بودم ها
بعد خب از خدای اصحاب دیگه. محدث قومی منبری خیلی خوبی بود، از جمله خطبای برجسته بود، حالا اون داستانای زیادی داره در فرصت‌های بعدی. از جمله ایشان که آی فاضل نخکر از زبان ایشان به این مضمون که بابا فرمود، یعنی خود مرحوم محدث قومی، که کتاب کافی رو بیار که من چشام کم نور شده است، گفتش از متن روایات کافی به چشای خودش میمانید و نورانیت چشم خودش رو باز میافت. نورانیت روایات در این حد هست. ما این دسته از روایات، شکر خدا امروز بحث ما همش روایی است، دسته اول از روایات ما دال بر منجسیت متنجس گفته شد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 204 تا 210 بحث مفصل بررسی میکن، میفرماید این روایات مطلبی را که ما دنبال میکنیم ثابت نمیکند. مقصد ما چیست؟ یادمون هست دیروز دستبندی کردیم، منجسیت نجس، منجسیت دسته دوم، منجسیت متنجس مایه، دسته سوم منجسیت متنجس جامد. مدعای ما دسته سومه. این روایاتی که شما گفتید همش در جهت اثبات منجسیت متنجس مایعه، این یه امر مسلمه. متنجس مایع قطعا منجس اجماعی و اتفاقی است، نصوص هم در حد استفاضه یا متواتر در این بحث نداریم. بحث ما این است که مثلا متنجس جامده و عین نجاست از بین رفت، بعد از اون اگر یک رطوبتی آمد رو این متنجس که خود عین نجاست هم نیست و ملاقات کرد با شیء طاهری، آیا این متنجس منجسه یا منجس نیست؟ بس اینه. این روایات دلالت به این مطلب ندارن. ضروری تصریح نمی کنم ولی در حد اتفاق از بیانات ایشان استفاده می شن. اختلافی نیست، شما بگید که اختلافی نیست، مطلب دیگه تا اختلافی نیست. در این رابطه حدیثی را عنوان می کنیم که گویا مدعا را ثابت کند. این حدیث عبارت است از حدیث موثقه عمار، کتاب وسائل جلد 2 باب 30 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 5، سند موثق است به دلیل عمار ساباتی. دیگه سند نخوانم که وقت کم نیاریم. قال عمار سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الباریت و عن الباریت یبل و قصبها بما ان قدرن هل تجوز الصلاة علیها؟ فقال اذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها. مفهوم این کلام امام که فرمود اذا جفت مفهوم شرطه دیگه، جمله شرطی است. یه نکته بازم براتون بگم، اصولی ها مخصوصا سید الاستاد در بحث اصول مفهوم وصف رو که میزنه، که وصف مفهوم که نداره، چون اکثریت قائل به مفهوم نیستن و یک اقلیت قائل به مفهوم وصف هستن. اما مفهوم شد که اکثریت قائلن و مشهورم هست، در اصول پنبش رو میزنن میگن که بله مفهوم شرط هم ثابت و مسلم نیست که بحثش رو گفته ایم، اما در فقه که میاد، در روایات که میاد، مستقیما از مفهوم شرط استفاده میکنن. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم مفهوم شرط یه امر متعارف بین اهل بیان و بلاغت است. شرط خود شرط گذاری یعنی مفهوم، یعنی درش مفهوم و بعدا شرط گذاری لغو میشد. با اینجوری میگیم اگر مفهوم نباشه، این تکه یادداشت کنید در اصولتان، اگر شرط مفهوم نداشته باشه شرط گذاری لغو میشد. برای مفهوم وصف راه دارید، لغو نمیشد اگر مفهوم براش قائل نشیم، اما برای شرط اگر مفهوم قائل نشیم پس چه شرط لغو میشد. و عرف هم از شرط مفهوم میفهمن، لذا در این روایت فقها از مفهوم شرط استفاده میکنن، میگن اذا جفت، اگر بوریا باریه که ما در فارسیش میگیم بوریا دیگه موازه هستی که در اشعار آمده است دیگه، که اگر چه فرش من از بوریاست تعنم ازن، چرا که خواب گه شیر در نیستان است. عن الباریا، از بوریا سؤال کردیم که آلوده شده بود، الان میشه بهش نماز بخونیم؟ فرمود اگه خشک شده باشد اشکال ندارد. از مفهومش استفاده میشود که اگه خشک نشده نمیشود، یعنی نجاست سرایت میکنه. نجاست از چه سرایت میکنه؟ از متنجسی که بوریاست دیگه، بوریا که از مایعات نیست. این دلیل میشود در این که متنجس اگر از مایعات هم نباشد منجس خواهد بود. این حدیث رو البته ما دسته دوم انشاءالله مفصل بحث میکنه، اما این حدیث رو سید الاستاد در دلالتش اشکال میکنن. اشکال اول این است که این حدیث در جهت مطهریت شمس استفاده شده، از این حدیث برای مطهریت شمس. بوریا معمولا در بیرون قرار دارد، وقتی که بخشکد به توسط تابش خورشید پاک می شود. این در اون جهت ربط به تنجیس متنجس ندارد، این استدلالی که شده است. اما سید الاستاد می فرماید نخیر، این روایت مربوط به نماز خوندن و سجده کردن است که مکان نمازگزار و انسان مصلی در مکانی که نماز می‌خواند، مسجدش اگر پاک باشد اشکال ندارد. بنابراین می‌فرماید اگر بوریا خشک شده، مسجد به توسط آفتاب پاک شده باشد، نماز درسته. این درباره نجاست و تنجیس متنجس مثالی ندارد، در این رابطه نیست. در هر سر آنچه که مسلم است این است که از این حدیث به طور واضح مطلوب استفاده نمی شود، حداقل خالی از اشکال دلالی نیست. دلالت که کامل نبود روایت قابل استناد نخواهد بود. اما دسته دوم یک عده روایاتی است دال بر تنجیس متنجس یا دال بر منجسیت متنجس که از مایعات هم نیستن. این روایات مستند اصلی ما در جهت اثبات حکم است که شرحش انشاءالله برای فردا برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهد.